سلام خدمت تمام حضار و بزرگواران، آخر سشن امروز هستش و میدونم همه خسته این. ارائه من تمرکزش درست عنوان مدیریت ریسک سیلاب انتخاب کردم، اما قصدم بیشتر آگاهی رسانی برای بزرگوارانی هستش که تو حوزه پیشبینی و هشدار میخوان فعالیت بکنن که این پدیده چی هستش. تمام تجارب سالیان گذشته من نشون داده یه مقدار شاید بهتر ذهنامون در خصوص پدیده سیل متمرکز و بعضی دانشامون رو بهتر با همدیگه به اشتراک بندازیم، چون عدم شناخت از اون پدیده میتونه ما رو به اشتباه بندازه. خب همونطور که میدونیم بحث ریسک از دو تا پارامتر آسیب پذیری و احتمال وقوعش برخوردار هستش، درسته؟ ویژگی و تنوع سیل یا سیلی که ما میشناسیم سیل ناگهانی هستش یا فلش فلات هست. من در خصوص سیل تو مناطق اینلند یا خشکی صحبت میکنم، در خصوص پدیده‌های سیل تو نواحی ساحلی بحث دیگه‌ای میشه، تو این دسته‌بندی نمیگنجه. خب فلش فلاتی که صحبتش میکنیم میتونه ناشی از بارش رگبارهای میان حوزه‌ای یا برون حوزه‌ای باشه، یا ممکنه ناشی از ذوب برف باشه. بحث سیل واریزه‌ای یا دبری فلو هستش و بحث دیگه‌ای به نام سیل ثانوی یا مسائل مهندسی. قبل بنابراین خصوص آگاهی، اول خواستم راجع به انواع اشکال سیلی که رخ میده یه مقدار اشتراک ذهن داشته باشیم، همه رو با یه اسم و یه عنوان دسته‌بندی نکنیم، کنار هم دیگه نگذاریم. اون سیلی که بهش میگیم سیل ناگهانی و شاید بیشتر ذهنمون که کالیبره میشه راجع به سیل که می‌خوایم صحبت کنیم همین فلش فلاده. خب سیلایی هستش که من یه ابر بارشی توی داخل حوزه‌ام، تو میان حوزه‌ام، بیرون حوزه‌ام متمرکز هستش، یه رگباری میزنه و باعث میشه داخل آبراهای من، داخل حوزه آبریز من جریان‌ها متمرکز میشن و یه جریان طغیانی رو حادث خواهند شدش. یا ممکنه ناشی از ذوب برف باشه. مثلا همین شهر تهران که شما توش ساکن هستین، ایام رگبارهاش تو تابستونه. ما یه سری فلش فلات هایی توی مثلا مرداد داریم، تو تیر ماه داریم، تو مهر ماه داریم، تو اسفند داریم. سیلایی که تو این ایام رخ میدن، ما 40 روز در سال به طور گسسته بارندگی داریم تو تهران. اینا همه مار رگبارهای ناگهانیه که میزنه. اما از نیمه فروردین شروع میشه تا آخر اردیبهشت که الان روزای آخر اردیبهشت هستیم، اگه سیلی توی آبراها رودخونه‌های تهران رخ بده، مار ذوب برف تهرانه. این بیشتر اون قالب حوادثی بوده توی تهران مثلا رخ داده، مار اقلیم تهران هستش. در واقع من یه رگباری دارم به ازای این هیدروگراف بارشش که تو حوزه میزنه، طغیانی داخل خود رودخانه ایجاد میشه که باعث افزایش ناگهانی سطح آب توی حوزه میشه و در نهایت بعد از گذشت این رگبار بارش، اون حجم سیلابی که میاد دمپ میشه از حوزه من خارج میشه. چرا بهش میگیم ناگهانی؟ نسبت به نوع دریافت بشر که اگر تو محل حوزه باشه، سرعت نسبی دریافت ما، سرعت نسبی عکس العمل ما، سرعت وقوع سیل بسیار بیشتر استش. تو مثال‌های خواهیم رفت اینو تو ادامه خواهیم دید به چه شکل استش. یه پدیده دیگه از سیل جز اینی که همیشه ما باهاش صحبت داشتیم، شما براش آماده می‌شدین، همین جریان واریزه، جریان فلش فلات بودش. یه نوع دیگه که ما براش آماده نیستیم، تو معادلات پیشبینی هشدار سیل ما نیستش، جریان سیل‌های واریزه‌ای هستش یا دبری فلو میگیم. اسش توی چون چی هستش خوانده نمیشه. این دبریس فلو خواهشاً دقت کنین، به هیچ وجه ما براش آماده هم نیستیم. توی مناطقی پای کوهستان مثل تهران باشه، به خاطر شیب تند ارتفاعات بالادست حوزه آبریز ما که شیبای 40 درجه 50 درجه داره، قطعات بزرگ سنگی که پتانسیل لق شدن دارن، در اثر اولین در واقع بارش باران نمی که میخوره، استکاک این قطعات بزرگ سنگ با بستر کم میشه، بقیهش اون در واقع جهت نیروی وزنی که در جهت شیب هستش کار خودشو میکنه. مومنتوم در واقع این سنگ نیروی مماسی در واقع نیروی ثقلش فعالش میکنه، شروع میکنه به غلطیدن. مومنتومی که فعال میشه جریانی رو ایجاد میکنه با این قطعات سنگی که همشون در اونجا حضور دارن، بهش میگن جریان واریزه‌ای یا دبری فلو. نکته مهم در مورد این قضیه این استش که حضور جریان آب تو این قضیه فریبنده است. ممکنه همراه با جریان حتما چون باران زده نمناک شده، اما ربطی به میزان جریان فلش فلادی که تو منطقه بوده یا سیل ناگهانی نداره. این نوع پدیده دیگه از سیل هستش که و میزان تخریبش نوع اثرات دیگه رو داره. شرط اولیه‌اش هم وجود منبع رطوبت مثل بارش برف یا ذوب برف هستش. رسوبات تخریبی ممکنه خاکای تخریب یافته باشه، هوا زده باشه، مثل اونجا شما عملیات عمرانی داشته باشین، انفجار داشتین توی اون حوزه به خاطر معدنش، برداشت سنگش، برداشت مساله باعث شده باشه قطعات صخره ها لق شده باشه. اینا این پتانسیل باید وجود باشه تو حوزه و مهمتر از اون دامنه شیبدار. به طور مثال مشاهده میکنیم برای اینکه سنسش کنیم، سعی کردم فیلم رو پیدا کنم که بتونه این قطعات بزرگ سنگ رو نشون بده. اینه ما بهش میگیم دبری فلو. این ربطی به میزان عمق آب جریان داخل کانال های مجاری شما نداره. یا خود تنه‌های درخت تو مناطق پردرخت باغی یا جنگلی چهره دیگری از این جریان سیل هستن. من سریع بگذرم. نکته مهم در مورد اینها میزان آسیبی که میزنن بسیار مخرب استش و صدمات بسیار گسترده‌ای داره. اینا وقتی از ارتفاعات میان وارد محدوده پایین دست دشت میشن، قدرت آسیب زنندگی بسیار بالایی دارن. شما قطعات صخره‌های بزرگ رو متصور بشین که بیشتر از چند متر مکعب احجامشون باشه، با مومنتوم بالایی که توشی به 40-50 درجه سرعت گرفتن وارد دشت میشن. ببینید وقتی که مانعی در برابرش قرار بگیره چه میزان تخریب میتونه ایجاد بکنه. مثل سیل معروف 1366 گلاب دره تهران جریان واریزه‌ای بود. هیچ ربطی به فلش فلاد رخ داد، اما میزان فلش فلادی که رخ داد یا سیل ناگهانی رخ داد اون آسیبا رو ایجاد نکرد. این جریان واریزه‌ای که پشت سرش فعال شد اون خسارت رو زد که تو اون سیل ما ببینیم مقدار بارشش 28 میلیمتر بوده. قطعات بزرگ سنگی که رخ داد از میدون تجریش وارد خیابون شریعتی شد و صدمات زیادی به اموال عمومی و تلفات جانی بسیار زیادی، 300 نفر کشته ثبت شد، 757 میلیارد یا خسارت مالی برای اون زمان به روز نشده این میزان خسارت که تصاویرش رو حتما به یاد داریم. و نکته اینه که ما هنوز تو هیچ جای کشور برای این گونه سیل هایی که تو حوض بعضی حوزه، همه حوزه چنین پتانسیلی ندارن. ببین توی تهران گلاب دره، درکس و کن هستش که چنین پتانسیلی دارن. بر فرض مثال بعضی مناطق صنعتی ما مثل عسلویه کاملا پتانسیل این کار داره به خاطر فعالیت عمرانی. دامنه جنوبی موند ما کاملا قطعات سنگ پتانسیلی ندارن که لغ بشن با اولین بارش، مثل سیلی که سال 73 پیش اومد و کل صدمه زد به تاسیسات پایانی ما. یا مناطق شمالی کشور ما به خاطر قطعات تنه‌های درختی که توی حوزه رها شدن بعد از بارش سیلایی که پیش میاد و آسیب میزنه، همین جریان واریزه‌ای قطعات تنه‌های درخت هستش. نوع دیگه از سیل که ما بهش میگیم سیل ثانویه یا منتسب هستش به مباحث ناشی از فعالیت‌های انسانی یا مهندسی. مهمترینشون سیل ناشی از شکست سد هستش یا دمبریک که همه باهاش آشنا هستیم، یا پدیده همه پدیده‌ای که مشابه این هستن. من یه پلی دارم، دهنه‌اش بیاد با جریان‌های واریزه‌ای مثل تنه‌های درخت یا قطعات سنگ ببنده، پشت سرش جریان پاند میشه، مثل مخزن سد عمل میکنه. وقتی که میشکنه دو مرتبه همون رها شدن در واقع جریان انباشته شده پشت اون مخزن هستش که مثل شکست سد عمل میکنه. یا قطعات سنگی که میاد پشت کالورتی رو میبنده، آب پشت اون پشته میکنه و انرژی اون میزنه میشکنه کالورت شما رو و از روی جاده شروع میکنه یه بارکی چند برابر. وقتی به ازای شکست اینجور سازه ها اگه دبی جریان شما توی کانال اصلی شما بر فرض مثال 300 متر مکعب بر ثانیه بوده، حداقل بیشتر از 3 برابر میشه میزان دبی یا بزرگای سیلی که شما انتظارشو داشتید. خب اینا مباحثی بودش در خصوص چهره سیل. میخواستم بگم یه دسته‌بندی بشه همه اینا رو، حالا که اگر ذهنمون داشتیم با جریان سیل ناگهانی دسته‌بندی نکنیم. بدونیم اولا شکل و شمایل مختلفی داره. اگر میخوایم آماده بشیم مراقب باشیم راجع به چی میخوایم آماده بشیم. اما نکته مهمتر بحث اون ترم دوم ریسک بودش که آسیب پذیری هستش. از نگاه بنده که تخصصم هیدرولیک هستش و سازهای هیدرولیکی، بنده به هیچ وجه سیل رو جزء بلایا طبقه بندی نمی کنم. از لحاظ بنده سیل رفتار دینامیکی اکوسیستم هستش. هر اکوسیستم، هر موجود زنده ای توی ساعات مختلف، توی تایم، توی طول زمان رفتار متفاوتی داره. گاهی رفتارش آرومه، گاهی رفتارش پرسرعته. از دیدگاه متخصصین سیل به هیچ وجه اسمش بلا نیست. اون چی که تو ادبیات ما شده تهدید یا خطر، نسبتش به ما هستش. اون میزان آسیب پذیری که خودمون در برابر اون براش ایجاد کردیم. توی عالم آفرینش هر پدیده‌ای تو عالمو دست بذاریم، اگر نسبت به اون رفتار نامناسبی داشته باشه، میتونه یه عامل خطر برای من باشه، میتونه نیش یک حشره باشه، میتونه واسه من خطر باشه تا بقیه پدیده‌های عالم. بذارید اینو میخوام بیشتر اصلا امروز راجع به این بحث کنم. عوامل ایجاد آسیب پذیری در برابر سل اینا هستن. یکی عدم آشکاری بوم یا نان اکو ریولیتوری هستش. مبحث جدیدی هستش که باب شده و میخوام اینو بیشتر باهاتون بحث کنم. این بسیار ما رو تو شهرامون آسیب پذیر کرده در برابر سیل. عدم رعایت جغرافیای سرزمین در توسعه و طراحی شهری هست. دست اندازی به پهنه های سیلگیر رودخانه، دست اندازی به بستر رودخانه ها، کاهش سطوح نفوذپذیر در حوزه آبریز و افزایش سطوح نفوذ ناپذیر و پوششدار شهری و در نهایت همین مسائل مهندسی. اگر بخوام دسته‌بندی کنم، اینا مواردی هستش که هر کدوم جداگانه نقش آسیب پذیری ما رو دونه به دونه اینا به شما میام بررسیش کنم. الان بحثی هستش دوستان تو حوزه تخصصی طراحی شهری الان جزء مباحث فرانت علمشون هست، جبهه دانشیشون هست، روی این حوزه کار میکنن. بحث عدم آشکاری بوم یا نان اکوریولیتوری چی هستش؟ ببینید، میایم با همدیگه مبحثی رو مرور کنیم. نمیرم سیلای خیلی قدیمی، سیلی که سال 94 یعنی سال گذشته تو 28 تیر ماهش تو تهران رخ داد، توی رودخونه کن. این حوزه آبریز رودخونه کن 220 کیلومتر مربع هستش. توی همه جا نگاه میکردیم بعد که سیل اومد، کل دهانه آبراه رودخونه اشغال شده بود، ارتفاع داغا بیشتر از 8 متر بود. همه جا نگاه میکنید شما، تخریبی که تمام باغ‌ها از ریشه، اونایی که تو مسیر تو بستر و حریم ساخته شده بودن، باغ‌ها از ریشه تراشیده بود شده بودن. قطعات جریان واریزه‌ای که رسوبات واریزه‌ای که می‌بینیم نسبت به همکارای من که اینجا وایسادن، شما مشاهده می‌کنید ابعاد این صخره‌های سنگی که با از بالا دست اومده پایین، شما اینجا می‌کنید مثلا کل دهانه 10 متری به ارتفاع 8 متر کلاً پر از جریان بوده، یا تونل کشار که کلش جریان تنه‌های درخت و قطعات سنگ می‌بندن، بیشتر از ارتفاع 11 متر میاد ارتفاع جریان داخل این میشه و حتی شروع میکنه اوورتاپ کردن از روی جاده. بررسی‌ها نشون میده بارشی که تو موقع تو حوزه میزنه 25 میلیمتر 24 میلیمتری که تو حوزه زده، نمیتونه سیلابی رو بیشتر از دوره بازگشت 25 ساله تو حوزه کن ایجاد کنه. سیلاب دوره بازگشت 25 ساله تو حوزه کن تقریبا بزرگاش 140 متر مکعب بر ثانیه است. حد اکثر عمقی رو که میتونه توی تمام مقاطع رودخونه کن به خودش بگیره بیشتر از 2 متر نمیتونه عمق بگیره. من اینجا عمقای 8 متری داشتم داخل رودخونه کنمون، که حتی بیشتر از اگر میخوام فقط میذاشتمش به حساب در واقع جریان سیل ناگهانی یا عرضم خدمت شما فلش فلات، باید سیلی با بزرگای بیشتر از 1000 ساله رخ میداد تا من چنین عمقی رو داخل تمام مجاری رودخونه کم میدیدم. بررسی‌های تکمیلی نشون میده ما چنین پدیده‌هایی رو توی همون عرض کردم کن یکی از جاهای پتانسیل تولید قطعات واریزه‌ای داره. این قطعات بزرگ سن رو میبینین تو به خاطر جاهایی که تو درزای گسلشی هستش کاملا مهیا هستش که تو شیبای تند به ازای بارشایی که رخ میدن اینا رها شدن. همین جای عکس رو که قبلا نشون دادم تو مسیر رودخونه تمام این باغ‌ها رو کاملا تراشیده و تمام درخت‌ها رو قطع کرده، طوری شده که تو پیشونی در واقع قطعات سنگ تنه‌های درخت‌ها قرار می‌گیره. آنچه که باعث افزایش عمق سیل 28 تیر ماه رودخونه کن میشه وجود قطعات جریان واریزه‌ای بودش تو همه جا، که تو هر گلوگاهی مثل پل پشت پل کشار، مثل گلوگاه تونلای انحراف میبنده، جریان پاند میکنه، عمق افزایش پیدا میکنه. و یک نکته مهمتر، خب چرا من اینجا رو ربطش دادم اینو به عدم آشکاری بوم، تلفاتی که رخ داد، تلفات رودخونه کن توی تمام سرشاخه ها، تلفات خسارت مادی بود، به باغ ها اموال روستاییان بود، اما تلفات جانی اون 17 نفری که رسمی بوده، اون 20 خورده ای که غیر رسمی توسط آتش نشان ها مثلا در موردش صحبت میشه، تو خود شاخه اصلی رودخونه کن هستش، پس از اتصال سرشاخه کشار هستش. قضیه چی هستش؟ شما حتما تو روزنامه ها یا مطالب اون روزا دنبال کردین، نوشته جوانی با خانواده‌اش همونجا رفته بودن پیکنیک کرده بودن تو بستر رودخونه، تو حریم رودخونه کن، همون روز بارندگی میاد، هوا ابری میشه، نم نم شروع میکنه، با موبایلش تماس میگیره با خانواده‌اش، میگه که الان بارون نم نم شروع شده، بارون که بند اومد جمع میکنیم میایم خونه. این اصلا فرصت نمیکنه عکس‌العملی نشون بده، سیل ناگهانی، سیل با سرعتی که داره میاد روش و کلن جانش رو از دست میده. اینا همه متعجب بودن، بعضی ها که این همه تنهای درخت تو پیشونی سیل از کجا اومده داره میادش. چرا روستاییان محدوده کن هیچ کدوم تلفات جانی نداشتن، اما تمام شهروندان اونجا، تمام 17 نفر کشته شده ها مال شهروندان هستن؟ این همون پدیده‌ایه که ما بهش میگیم عدم آشکاری بوم. ما توی سیستمای شهرسازیمون تو دوره مدرنیزاسیون غفلتی که کردیم این بودش که شهرمون رو طوری طراحی کردیم و ساختیم که اجزای بوم یا اکوسیستم از داخل شهر ما رفت بیرون. طوری شدش که ماها شاید پیشینیانمون، پدرانمون، پدربزرگامون توی روستاها، جاهایی که کنار رودخونه قرار داشتن، رودخونه رو میشناختن، میدونستن که این المان طبیعی چطور رفتار میکنه. وقتی که هوا ابری میشه، نم میزنه، ما نباید توی پدران پدر بزرگا میدونستن که نباید کنار رودخونه بمونیم. اما وقتی اومدن تو شهر، ما رودخونه های شهر تهران رو منحرف کردیم، تماما سرپوشیدش کردیم، بقیه‌اش هم اصلا بردیم از داخل شهر بیرون. الان میدونید تمام 10-12 تا رودخونه های شمال شهر تهران هیچکدوم داخل شهر تهران نمیشن. تا مخروط افکره حد اکثر جاییه که شما میتونید آثار اینو ببینید. داخل دشت تهران سال هاست، بیشتر 40 سال اینا رو منحرف کردیم، روشون خیابان ساختیم. خب مشخصه دیگه، شهروندان تهرانی نمیدونن رودخونه چه شکلیه، فقط رودخونه رو گاهن توی روزنامه، توی مقاله، تو پیپر، یا گاهن توی مدیا میبیننش. بنابراین هیچ حسی نداره رفتار این چی هستش و چجوری باید در مقابل این چجوری هم در واقع احترامش رو رعایت کنه و همینطور خودش رو در مقابلش محافظت بکنه. و همین خاطر شهروندان وقتی نمزد، بارون زد، هیچ کدوم از کنار رودخونه بلند نشدن، نشستن تا قطعات جریان واریزی بیاد روشون و همه رو خود متاسفانه از بین ببره. بوم آشکاری که میگیم، مثلا یکی از مثالش فعالیتی بود که کشور سئول تو سال 2005 انجام دادش، اونا هم همین مشکلات رو داشتن، تمام المانای اکوسیستم از بین برده بودن. این در واقع محوری هستش، بزرگای چنگوچایی هستش که تو سال 1970 رودخونه ای بوده که از وسط شهر میگذره، میان اینو شروع میکنن ساخت و ساز کردن، میگن رودخونه رو مدفونش میکنن، تو چهار تراز در واقع بزرگراه طبقاتی و تونل میسازن و دور و برش هم پر از کسبه، طوری میشه که در روز بیشتر 2 میلیون نفر جمعیت میواد اینجا تخلیه میشده، که میان توی همین مفهوم توسعه پایداری آشکار کردن بوم، میان ریستوریشن یا جینای رودخونهشون رو انجام میدن و الان این اکوسیستم رو برمیگردونن داخل رودخونه، داخل شهرشون. رودخونه چنگوچایی دو مرتبه برگشته داخل شهر سئول. اینا اون فعالیتایی که الان گوشه گوشه کشور توسعه یافته میبینین، غفلتی که کردن رو داره بهش برمیگردونن. طراح شهریاشون رو داره طوری نرم میکنن که بخشای مختلف اکوسیستم راه پیدا کنه بیاد داخل شهرشون تا دو مرتبه آشکار بشن. علتش کاملا علاوه بر این که تو نمیشناسیش، یه بخشش هم روانیه. یه مثال همیشه ما میزنیم، اگر یه بیگانه ای بر فرض مثال یه موجود فضایی اگر بگن درست باشه از مریخ بیاد اینجا، اکثر شما چه رفتاری باش نگه انجام میدین؟ آیا میگین باید حتما به سازمانهای حفاظت کننده خبر بدیم این یه گونه بسیار ارزشمنده باید روش مطالعه کنیم؟ اون تجربه نشون داده اکثر آدما میگیرن میزننش. اون زدن ترس غریزی از ناشناخته بودن، وقتی اکوسیستم برای من سال هاست دیگه جلوی چشم من نیست، رفتاری که نشونش میدم این ناخودآگاهه، هم ضربه بهش میزنم به خاطر ترسی است. به همین خاطر مردم ما آمدانه نمیرن اکوسیستم رو ضربه بزنن، خرابش کنن. یه جور رفتار روانی که نسبت به نادانسته ها و اون چیزایی که بهش جهل دارن و بیگانه است ریاکشن نشون میدن. و در طرف در مقابلش هم اون اکوسیستم به شما شروع میکنه ضربه زدن، اونم شروع میکنه با این رفتار شما که رفتار غریبی هستش ریاکشن نشون میده. یا بر فرض مثال همین شهر تهران، از میدان جی تا میدان حقشناس رو شاید اینجا بتونیم ببینید، این میدان جی نزدیک پادگان جی تا میره به میدان حقشناس. میدونید این کجاست؟ این خیابان فیروزآبادیه، خیابان رنجبره، خیابان فیروزآبادی که تو دهه 40 من رودخونه فرهزاد و درکه رو اینجا داشتم، محل جریان رودخونه درکه فرهزاد بوده. بوماشکاری که میگه یعنی چی؟ من مجبورم برای بقای ادامه خودم تو شهر تهران و همه شهرها اجازه بدم دو مرتبه این تو بستر خودش حالا با شکل شمال دیگه دو مرتبه جریان پیدا کنه و من باید بذارم این بوم برگرده داخل محل زندگی من، حتی اگر چهرهشو دیگه نمیتونم به چهره روزگار اولش داشته باشم. این فعالیتی که تازه شروع شده و ما باید آگاه سازیشو شروعش بکنیم. ما پس بعدی همونطور که آسیب پذیر ما رو زیاد میکنه، عدم رعایت جغرافیای سرزمین هستش تو توسعه شهری. همین شهر تهران رو دو مرتبه مثال میزنم، اینم شبکه هیدرولوژیک شهر تهران هستش، این در واقع کوه دماوند زیبای ما هستش توی شمال شرقی در واقع عکس این تهران، و اینم شبکه آبراهاش که همه جمع میشن توی مدار بسته داخل حوضه سلطان میرزه تبخیر میشه و به هوا میره، درسته؟ این شهر تهران تو قدیمش یعنی 400 سال پیش اینه، این شب این نقطه لوبیایی رنگ، این نقطه لوبیایی رنگ، حالا موسو نمیتونم حرکتش بدم، شهر تهران هستش تو دشت تهران. این شهر تهرانه که الان محل فیزیکیش همون محدوده منطقه 12 میشه. خب اینا هم تماما قریه های تهران قدیم بودن، یعنی اینا مال شمیرانات هم دیگه، مثلا این تجریشه، ایکن هستش، نمیدانم یوسف آباده، این شهرره هستش، اینجا مهرآباده. نگاه میکنید تمام قریه ها کنار یه آبراهه یا المان آبی قرار داشتن، به استثنای همون شهر تهران که کنار هیچ نوع المان آبی نیستش. من با مباحث جنبیش اصلا کار ندارم، کلی حرف چیز داره مپس داره اینجا، فقط نکته سیلشو میخوام بگم. میراث تهرانیای قدیم در برابر این اکوسیستم چی بودش؟ اینجا جایی که دشته، شما توی چهار جهت شمال جنوب و شرق و غرب نمیتونید اختلاف، اینجا شیب در حدود 1 در 1000 اختلاف ارتفاع زیادی نمیتونید بگیرید. اینجاها که میرزیم به بالا مخروط افکن است، اینجا شیبا میره بالای 5%، یه بار که 7%، 10% به ارتفاعات که میرسه میشه بالای 30%، 50% شیب میگیره، درسته؟ آنچه که بوده تمام این آبراه‌ها، یعنی داراباد، دربند، ارزم درکس، فرهزاد، طغیاناشون رو میآوردن تا انتهای مخروط افکنه، بعد رها میکردن داخل دشت. رها که میشد شما میشه اگه به سیستان سفر کرده باشین دیدین اونجا برفرض رودخونه کهیر که طغیان میزندش، یه بار که کل دشت سیستان شما رو آب میگیره، دریا اینو دریا آمده توی اون منطقه. آنچه که تهرانیای قدیم باهاش مواجه بودن دریایی بوده که کل محدوده رو میگرفته. خب روش مقابلهشون چی بوده؟ چجوری خودشون رو با اکوسیستم وفق داده بودن؟ میومدن دور تا دور محل زندگیشون، اولین بار که صفویه که میاد پاسدارخونه‌شو بزنه دور تا دور محل اون پاسدارخونه رو خندق میکنده، خاکشو میرخته پشتش میشده خاکریز. این بارو که برای حفاظت از حملات مهاجمان هستش پشت این قرار میگرفته، اما این مکانیزم مقابله با سیلشون بوده. تو زمان قاجاری هم میاد همین کارو میکنه، زمان قاجاری که دو مرتبه تو ته داره رشد میکنه، اینجا دیگه نقشه های دیگه ثبت شده روسی رو هم داریم که میان برایش در واقع خندق، این حصار در واقع شهر ناصری هستش، دور تا دور این 8 سلی خندق هستش که برای مقابله با سیله. تهرانی ها چون تو دشت بودن و سیل میومده روشون، به این روش خودشون رو در برابر سیلی که تو رفتار طبیعت خودشون محافظت میکردن. ما برفرض مثلا تو تاریخ داریم دیگه، مثلا سالی که میخواسته آقای ناصرالدین شاه 246 شهر ناصری افتتاح کنه، اولین یکی از همون سیلای مهیب میاد میزنه کل حصارش رو نابود میکنه که دو مرتبه یک سال افتتاح شهرش رو به تعویق میندازه. تو زمان پهلوی اول بازم همین مشکل رو داریم، تو زمان پهلوی دوم بازم همین مشکل رو داریم. خب تو زمان پهلوی اول کاری که میکنه همون تکنیک قاجاریه و صفویه رو تکرار میکنه، میاد خندقا رو فقط میبره میذاره تو حاشیه مخروط افکنه. اما تو زمان پهلوی دوم باز هم این قضیه رو داریم. تمام تاریخ رو که ورق میزنی تهران تهدید نظامی نشده تو این 400 سال، اما سیل پدیده‌ای بوده که هر ساله مهمون این شهر بوده و تمام بخش عمده از اعتبارات تمام حکران‌ها سر مقابله با این قضیه بوده. اگر من بخوام مثلا اینا رو ردش بکنم، یا در واقع دیاگرام حکران‌های مختلف رو رسمش بکنیم، تنها چیزی که تو همه‌شون به یه میزان تکرار میشه تهدید سیل هستش و نوع آماده شدن اینا برای مقابله با سیل هستش. تو این شهر، همه شهرهای ما هم یه چنین سیستمی رو داره اگر خوب دو مرتبه تاریخ رو با عینک آب و سیل مطالعه بکنیم. سال 30 اما مشکل ما که میگیم کجا خودش با جغرافیای سرزمین دیگه تا انتهای دوره پهلوی اول با جغرافیای سرزمین هم نواختی رو ما داشتیم. از زمان پهلوی دوم این ارتباط رو ما قطع میکنیم. تو زمان پهلوی دوم شهر تهران شمال شروع میکنه، هم به مخروط افکنه توسعه پیدا میکنه به سمت سعدآباد، هم به سمت مهرآباد میره، درکه و فرهزاد و کنو میتونه ببینه. طغیان رودخونه های طغیانی مثلا رودخونه کنو مواجه میشه که مثلا 33 یا 1500 تا کشته میده، یا رودخونه فرهزاد و طغیانش این دفعه میبینه که متفاوت از طغیان های دیگه هستش. شروع میکنه میاد این دفعه رفتاری میکنه، میاد دست میزنه به جغرافیا، کاری که تا حالا نکرده بود. تمام این رودخونه های شمال شهر تهران رو میاد با دو تا سیل برگردان، یعنی با دو تا کانال شرق غربی از داخل شهر دیگه جمعشون میکنه، نمیذاره بیاد داخل شهر، میبره میریزه توی رودخونه های بیرون شهر. این اولین کاری بود که میکنه. بعد میگه حالا اینجا میدان ونک به پایینه، میگه حالا شهرمو بیاین بسازیمش، تماما پیومنتش میکنه. آیا به ازای این کار طی نیم قرن ما 500 خورده ای کیلومتر شبکه اصلی داریم، یعنی به ازای هر کیلومتر سطح تهران من یک، هر کیلومتر مربع سطح تهران من یک کیلومتر شبکه اصلی دارم، به ازای همین هم من شبکه فری دارم. شبکه فری که میگیم جوب و کانی و اینا رو میگیم، شبکه اصلی که میگم تونل های با قطر بیشتر از 3.7 متر تو اعماق 30 40 متری زیر تهران، یا رودخونه ها و کانال های بزرگ به عرض مثلا 10 متر 15 متر تهران رو داره عرض میکنم خدمت شما، که چنین شبکه ای رو حاصل شده. ما یه شبکه مکانیزه مجهز و مدرن داریم برای جمع‌آوری سیل. اما مشکل شهر تهران حل شده؟ نخیر. ما کماکان سال 66 گلاب دره اومد خسارت زد به من. سال 74 هم 74 دو مرتبه امامزاده داوود نابود شد و کل رودخونه کن چی شد. سال 94 پارسال عرض کردم دو مرتبه به من خسارت زد. همینطوری سیل داره به تهران خسارت هم جانی میزنه هم مادی. نگاه میکنیم آنچه که نتونستیم با اینکه دوره توسعه مدرنیزاسیون از تهران اولیه شروع کردیم تا برسیم به دوره جمهوری اسلامی، ما شرایطمون از پهلوی دوم جمهوری اسلامی آسیب پذیریمون نسبت به سیل بسیار بسیار بیشتر شده. من الان تکنولوژی مدرنتری حتی نسبت به پهلوی دوم دارم، اما تلفاتم داره همچین کمترم هم نشده. من همین سال گذشته اینقدر کشته دادم. اینا بحث همین هستش که من به جای اینکه از پتانسیل‌های طبیعی سرزمینم برای در واقع سازگاری با سیل استفاده کنم نابودش کردم و حالا در برابر اون هیچ نوع نمیتونم ایمنی ندارم. پتانسیل طبیعی یعنی چی؟ این رودخونه درکه و فرهزاد حوزه آبریز یا تحت سرویسشون بودش تو سال 1335، بیشتر از 220 کیلومتر مربع سطح سرویس شهر رو داشت. الان من کمتر از 116 کیلومتر تحت سرویس دارم این حوزه رو، اونم نصف این یعنی نزدیک 40 خورده ایش فقط طغیان‌های ارتفاعات شمال میگیره، بقیه‌اش به صورت تونل زیر زمینه، بازم طغیان‌های رو نمیتونه بگیره. من اون چیزی که طبیعی رو داشتم از دست دادم، کمتر از نصفشو میام هر سال کلی اعتبار عمرانی خرجش میکنم برای اینکه سرپا نگهش دارم، چون وقتی شما سازه‌های مصنوعی می‌سازی کلی هم باید خرجش کنی که لاروبیش کنی مرمتش کنی، کلی هم داره اعتبار میکنم، بازم میزان ایمنیم امنیتم کاهش پیدا کرده. اینا مباحثی هستش که میگن شما توسعه سرزمین رو اگر مبتنی بر جغرافیای سرزمین انجام ندی، شهرسازی تو متناسب با جغرافیای سرزمین انجام ندی، یعنی چی؟ دقت نکنی کجاها رودخونه بوده، کجاها شیبه، کجا سازند زمین عوض میشه، جریانهای هوایی چطوره، شما به هیچ وجه امکان گریز از رفتاری که طبیعت میتونه باهات داشته باشه رو نخواهی داشت، هر چقدر خودت رو مدرن کنی. من سریع بگذارم. خب بحث بعدی که همونطور که عرض کردم خدمت شما، دست اندازی به پهنه های سیلگیر رودخونه ها هستش. این رودخونه زنجان رود نگاه میکنید، اینم پهنه سیلگیر 25 سالش هستش. یعنی اگر بزرگای 25 ساله بیاد چنین پهنه ای رو سیل میگیره. خب ببینید یعنی چی من اومدم رو پهنه های سیلگیر دست انداختم. کل از اینجا تا اینجا جزو محل رشد و نمو و فعالیت رودخونه است. درسته رودخونه تو جریان پایش یا جریان دائمیش فقط توی آبراهه اصلیش جریان داره و باعث غفلت ما شهروندان یا مرد سکناگزینان شده که فکر کنیم حالا که تو اینجا نیست، توی مثلا 10 سال 50 سال اینجا هیچ رودخونه خودشونشون نداده، من میتونم بیام اینجا کشت و زر کنم و بعد بیام شهرسازی کنم، چون خاکش هم حاصلخیزه دیگه، خاکی که بعد از هر سیل میاد با خاطر رسوباتی که میاد خاک غنی هم هستش. در حالی که من اومدم تو خونه رودخونه آمدم ساخت و سازی، تو پهنه‌های سیلگیر اسمشه، جزء رودخونه ها تو دشت 3 تا جزء دارن، پهنه سیلگیر دارن و کانال اصلی، همش جزء جاییه که بهش میگیم رودخونه و نمیتونیم بگیم رودخونه آقا تو باید حتما داخل کانال اصلیت باشی، من میام کانالیزت میکنم، پهنه‌های سیلگیرت مال من. تجربه نشون داده هر چقدر بشر سعی کرده اینو قهرامیسترم انجام بده، میزان صدماتش بیشتر شده. الان توی کشور توسعه یافته دیگه هیچ وقت به این صورت عمل نمی‌کنن. میگن این پهنه سلگی ما رودخونه است. شهروند عزیز بهت خبر میدم، اینجا جای رفتار و فعالیت رودخونه. اگه میخوای بری اینجا با مسئولیت خودت باید حتما بری بیمه کنی، هزینه‌اش کنی و حکومت برای تو هیچ کاری نمی‌کنه. چش. یا نگاه می‌کنید این درکه من هستش. از خط القعر دره تا خط رأسش رو همشو من گرفتم ساختم. دیگه جایی نمونده این دره طبیعی رو که من بخوام ازش فعالیتی داشته. ویلا سازی رو می‌بینید تا کجاش رفته. دست اندازی به بستر رودخونه ها. این رودخونه درکه هستش، بالاتر از یادگار امام. لکه های بنفش و سبز اونجایی هستش که من تو حریم و بستر خونه سازی کردم. ببینید خب من این کارا رو می‌کنم، آسیب پذیر هستم دیگه، اصلا پهنه سلگیرش هم نیست، فقط تو بستر و حریم قانونیشو میگم. من توی همین حدود 2 کیلومتر، فقط همین بازه 2 کیلومتری رو واسه شما نشون میدم، 54 تا، یعنی حدود هول و هوش 11,000 متر مربع تو بستر رودخونه ساخت و ساز دارم، خونه دارم، 59 تا توی حریم رودخونه ساخت و ساز دارم. آمار فاجعه آمیزه. ما تو همه شهرامون همین کاری کردیم. بعد هی من بیام روی مباحث هشدار سیل، پیش بینی سیل و بحران سیل کار کنم، آخه برای چی؟ آخه چجوری میتونم موفق بشم؟ یعنی یه سیکل چرخه باطل هستش. یا اینو نگاه کنید، یه ساختمان 7 طبقه است، کجا ساخته شده؟ توی بر بستر رودخونه درکه. اینا هاش این بستر، این رودخونه، این توتستانه، اگه درکه رو اوینو کسایی که آشنا باشن، کوچه توتستانه دیگه، روبروش چنین ساختمان 7 طبقه ساخته شده و کسی هم نمیتونه تخریبش کنه، قشنگ برش خود بستر فعال رودخونه رو داره میگیره. یا میایین پایین‌تر جوزک میبینین دیگه شما، اینجاها بالاتر از جوزکه، ببینید قشنگ چجوری اومده تو بستر رودخونه درکه. اینجا میدون درکه است که کلا بر به برشو گرفته. این دیگه سرای محله است که اصلا اومده توی خود حریم بلافصل رودخونه، اومده اصلا ساخت و ساز خودشو کرده. کاملا مشخصاتو میبینید. کاهش سطوح نفوذپذیر تو حوزه. ببینید این رودخونه فرهزاد استش، تو همین محدوده بالای یادگار امام شما نگاهش بکنید که محدوده فرهزاد هستش، من میام پروفیل سرعتش رو رسم میکنم. این محدوده رو میبینین بالاتر از نیایش هستش. بزرگای سرعتش به ازای سیل 200 متر بر ثانیه 200 ساله یه چیزی در حدود 4 متر بر ثانیه هستش. یعنی همینجا. رودخونه بستر طبیعی شده داره. پایین دست نیایش نگاه میکنم سرعت رفته بالا به ازای سیل 200 ساله بالاتر از 10 متر 12 متر بر ثانیه شده. همین رودخونه است. تو طول همین 5 6 کیلومتر که میاد بالا دست نیایش سرعتش خیلی کمه، اونم سیلای 200 ساله. یه بار که میره بالای تر در اینجا کجاست؟ همون جاییه که من اومدم کانالیزه کردم، بتونیش کردم، سطوح نفوذ ناپذیرش کردم، سرعتو بسیار بردمش بالا، لک تایم یا زمان تاخیر و زمان تمرکزو به سرعت کاهش دادم. سیلی که میزنه سریع خودشو میرسونه به مقصد و میزان آسیب پذیر من زیاد میشه. و اما مسائل مهندسی میخوام، بحث آخر وقتم گذشته، عذر میخوام. این کجاست؟ شهر زیبای مهاباده، اسمش هم روشه دیگه، مهاباد. حتما سفر کردین، شهر بسیار زیباییه. درست چسبیده به شهر من سد مهابادو ساختم. برای اینکه سنس داشته باشی نگاه کنید از پایین به بالاست. شهر زیباییه. من بالاش سد مهابادو ساختم. این اصلا شکست سد ریسکش یه چیز عجیب غریبه برای این شهر، به این شهر زیبایی که ساختم. یعنی خودم آمدم دستی دستی آسیب پذیری رو برای خودم رقم زدم که با هیچ جور سیستم هشدار پیش بینی سیل و آمادگی مقابله برای سیل نمیتونم از پسش بر بیام. یا همین رودخونه کن تهران رو میگم، تمام ساخت و سازا، یعنی بستر رودخونه رو اومدم آمفی‌تئاتر روباز زدم، بالاتر همت برین، این آمفی‌تئاتر روباز تو بستر رودخونه کن ساخته شده. یا کانالیزاسیونی که میبینیم، بستر رودخونه رو اومدم کانالیزش کردم، انواع بیشتر 10-12 تا پل متقاطع روی این رودخونه زدم که بعد از تمام این پل‌ها من آبشستگی‌های بیشتر از 10-12 متر توی کف رودخونه کن دارم. فکر می‌کنین رودخونه قراره چطوری با من واکنش نشون بده؟ یا اومدم تو بستای حریم رودخونه کن بلافصلش توی پهنای سلگیرش گودبرداری شنوماستم و به قدری فضاینده و از حد گذروندمش که گودال ایجاد شده، معروف شدم به شنچاله های مرفع خلیج فارس فربد که بیشتر از 60 متر عمقشه. اینجا رودخونه کنه، حدودا حد اکثر 10 متر اینجا عمقشه، این 60 متر بغلشه، یه تیغه 4 متری 5 متری الان بینشون مونده. یا برفرض مثال مسئله ای که سیلی که سال 92 توی متروی تهران پیش اومد، این قضیهش به هیچ وجه ربطی به طغیان رودخونه نداشت، رودخونه جریان خودش رو داشت میرفت، معابرم گذردهی لازمش داشت، این دقیقاً یکی از خطاها مباحث انسان ساز بودش. ما اومدیم در واقع یه کانال انحراف زدیم به نام سیل برگردان غرب، دیوار شمالیشو جنوبیشو تعمیر نکرده بودیم، تو سیل این دیواره شکست، جریان طغیانی با همچین طغیان زیادی هم نشد، وارد ایستگاه ارم سبز شد، از اونجا با شیب اومد تا ایستگاه استاد معین آورد که میتونست یکی از فجایع انسانی رو رقم بزنه که خدا رو شکر رفع شدش. این همون ایستگاه ارم سبز و این کانال در واقع که میاد اونجا رد میشه. یا همین آبشستگی پایین دست رودخونه کن که گفتم خودمون ایجادش کردیم، خب باعثش چی شده؟ سال 92 تو آبان ماه پل مهندسی سازه تو قرن جدید توسط مهندسان سازه که ایجاد شده، دهانه های وسط مسیر تندروش تخریب شد. این خب خجالت آوره دیگه، این به خاطر بزرگای سیل نبود، سیلش کمتر از بزرگاش 25 ساله بودش، این آسیب پذیری که خودم ایجاد کردم باعثش این قضیه شدش. من چون دیگه انتهای وقت بود خیلی هم سعی کردم سریع جمع بندی کنم عرایزم رو، میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، اگر جمع بزرگ شما داره آماده میشین که در برابر پدیده‌ای مثل سیل خودتان و شهروندان و هموطنانتون رو ایمن کنید، با مباحث پیشبینی، هشدار، آمادگی و در نهایت مدیریت بحرانی که اگه رخ میده، بدون شناختی که تقسیمای چهرهای مختلف طغیان رودخونه یا حوض آبریز چیه، دبریس فلو یا جمع واریزه چیه، فلش فلات چیه، مسائل مهندسی ساز چیه، اینا باید دستبندی بشه، آمادگی هشدار سیلشون هر کدوم دستبندی های متفاوت داره، و بدون اینکه بیام شهرسازیم رو، بوم رو بیام براش آشکار کنم و جغرافیای سرزمین رو توش این کارا رو اگه انجام ندم، تمام زحمات شما و مهمتر از اون سرمایه های ملی کشور بنده و کشور شما متاسفانه تحت خطر خواهد بود برای این فعالیتی که داره در دست انجام داره. ممنون.